صدها تن از کنشگران سیاسی و اجتماعی در بیانیه ای ممنوعیت واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی به ایران را محکوم کردند. ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان امروز سه‌شنبه به سر می‌رسد. و سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل به عنوان مشاور ارشد نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان امروز سه‌شنبه به سر می‌رسد، بجز طالبان که قدرت را به دست گرفته، گروه‌هایی همچون داعش خراسان و مقاومت پنجشیر همچنان در افغانستان حضور دارند. بیشتر در گفتگو با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی هلند، درباره آینده سیاسی افغانستان پرسیدم.
آنچه که ما به نمان طالبان میشناسیم یک دست به هیچ فرش نیست. گرایش های متفاوتی در درون طالبان وجود دارند، از گرایش حقانی گرفته تا گرایش داعشی تا گرایش معتدلتر کابولی و از این دست اونهایی که در حقیقت صدای بلندتری در دوحه داشتند و از این دست، و بنابراین نمیدونیم در حال حاضر گرایش مسلط گرایش آیا کابولیه یا گرایش حقانی که در مناطق شرقی افغانستان در حقیقت کنترل رو در دست دارند. بر تمام این روابط جاری که اشاره کردم اگر نگاهی بیاندازیم، باید عوامل دیگه ای رو هم در نظر بگیریم که در حال حاضر به شدت وضعیت رو در افغانستان متشنج کرده، مثل قحطی، مثل خشکسالی، مثل کرونا، مثل وضعیت اقتصادی. اینها زمینه رو برای یک فروپاشی در حقیقت اجتماعی بسیار گسترده آماده کرده که میتونه از بطن خودش شورش های محلی رو پدید بیاره. در کنار اون مسئله مقاومت پنجشیر به چشم میخوره. اینها رو اگر کنار همدیگه بذاریم، شاید به چند گزینه محتمل برسیم. نخستین گزینه اینه که اون بخش معتدل طالبان که در کابل به نقد مستقر هستند بتونن صدای بلندتری داشته باشن، وضعیتی رو در حقیقت در افغانستان پدید بیارن با حمایت عربستان، با حمایت پاکستان و از این دست، و بتونن ثبات نسبی رو در این گذار فراهم کنن و بتونن اون بخشهای رادیکالتر رو به حاشیه برونن. اما گزینه در حقیقت نامطلوبتر اینه که این تقابل بین جناح‌های مختلف طالبان و غیر طالبان شدت بیشتری به خوب بگیره و ما شاهد یک جنگ داخلی تمام عیار این بار میان بخش‌های مختلف اسلامگرایان تندرو باشه.
با توجه به سخت‌گیری‌های روزهای اخیر طالبان، مثل ممنوع کردن پخش موسیقی از شبکه‌های دولتی و خصوصی یا ممنوعیت حضور دانش آموزان دختر در دبیرستان‌ها یا به قتل رسوندن هنرمندان و فروشندگان ادوات موسیقی، چه انتظاری باید از حاکمیت طالبان داشت؟ سخت‌گیری‌های بیشتر یا معقول شدن رفتارها؟
خب طالبان کابل، اگر باز من اشاره کنم به اون بخش معتدل‌تر، به اصطلاح معتدل‌تر طالبان، تلاش میکنه که یک صورت تازه تری از حکمرانی خودش به دست بده، صورتی که بیشتر همساز با حکومت‌های اسلامی منطقه، در ضمن پافشاری بر قواعد اسلامی، قوانین اسلامی، ولی در حقیقت حکمرانی رو با در چارچوب روابط بین الملل بپذیره و حداقل در حقیقت معیارهای قابل قبول سازمان ملل متحد رو در کم بهش بده. اما طالبانی که در حقیقت در حاشیه قرار گرفتن، صدای کمتری دارن در مجامع عمومی حکومتداری افغانستان در حال حاضر، اینها تن به این قواعد بازی نمیدن و همچنان در پی ایجاد امارات اسلامی افغانستان هستند و صدور این انقلاب به نواحی مرزی و از این دست. و بنابراین به گمان من در حال حاضر تا زمانی که تکلیف تقابل بین این گرایش‌ها روشن نباشه، نمیتونیم بگیم که آینده‌ای که متصوره بر وضعیت کنونی افغانستان چگونه خواهد بود. آنچه که در حال حاضر میبینیم استمرار رفتاریه که ما در حقیقت 20 سال پیش از طالبان سراغ داشتیم.
مشاور امنیت ملی پاکستان مؤید یوسف گفته که جامعه بین الملل باید با رهبران طالبان تعامل کنند، چون در غیر این صورت با خلأ امنیتی روبرو میشند. وزیر خارجه چین هم گفته جهان باید طالبان رو راهنمایی کنه. ارزیابی شما از این اظهارات چه هست؟
ببینید اجازه بدید یک نگاهی بکنیم به وضعیت عراقی که ایالات متحده آمریکا از اونجا خارج شد. خروج بسیار شتاب زده ای داشت، خودش رو آماده نکرده بود و پیامدهاش و از بطن اون خروج داعش زاییده شد. در حال حاضر وضعیت چنانه که میتونه از بطن این خلأ امنیتی که به وجود اومده جناح‌های رادیکالتر اسلامگرایان تندرو دست بالا رو پیدا کنن و بتونن امنیت منطقه رو به خطر بندازن. به نقد دو حکومت در حقیقت قادر قدر منطقه یعنی چین و روسیه در کنار طالبان ایستادن و از طرف دیگه پاکستان و ایران هم حمایت ضمنی خودشون یا صریح خودشون رو از طالبان اعلام کردن. اما همینجا اشاره کنم که این چهار کشوری که از اونها نام بردن نگرانی های امنیتی خودشون رو به جد دارن، شاید در کوتاه مدت و میان مدت تلاش میکنن که منافع خودشون رو با طالبان، با حکومتداری طالبان در حقیقت گره بزنن، اما در دراز مدت این نگرانی ها هم به جد برای این چهار کشور پاکستان، ایران، چین و جمهوری فدراتیو روسیه وجود داره که این منطقه بتونه بستر برآمد یک حرکت تندرویی باشه که امنیت این کشورها رو به خطر میاد.
نقطه نظرات تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی هلند رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گروهی از فعالان مدنی و سیاسی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تشکیل هیئتی مستقل برای رسیدگی به فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین شدند. برزان محمدی، فعال مدنی که در زندان مریوان به سر می‌برد، در نامه‌ای این فیلم‌ها را نمونه کوچکی از جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
فیلم ها و ویدیوهایی که توسط گروه هکری عدالت علی برملا و اولین بار به وسیله رادیو فردا روز 31 مرداد ماه منتشر شدند، چنان جنجالی شدند که محمد باقر قالیباف را به واکنش واداشته. او روز دوشنبه در حساب کاربریش در تلگرام، همان شبکه‌ای که برای دیگر ایرانیان فیلتر شده است، نوشته که جلسه بررسی ابعاد تخلفات در زندان اوین پس از بازدید نمایندگان از زندان انجام شد. او گفته تمامی فیلم ها دوباره با حضور نمایندگان، کارشناسان قوه قضاییه، دادستانی کل و مسئولان زیربط بررسی شده و تخلف در برخی موارد محرز شده است که حتما باید با خاطیان به گفته او برخورد شود. محمد باقر قالیباف بر اصلاح ساختار زندان‌ها در ایران نیز تاکید کرده است. اما پس از 42 سال استمرار روند برخوردهای فراقانونی با زندانیان، تا چه اندازه به اصلاح ساختاری زندانها میتوان امید بست؟ قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس، در گفتگو با رادیو فردا:
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. افاضات آقای قالیباف متخلف هم از همین نوع هست که با تقلب و مهندسی خامنه‌ای اومده رئیس مجلس شده، کسی که اجازه تیر گرفته با فحاشی از وزرای اصلاح طلب تا دانشیان مظلوم ما رو گازنبوری به شهادت برسونه، حالا میگه که در زندان ها تخلف شده و باید اصلاح ساختاری بشه. یا این ساختاری شده مد روز که هی همه به کار ببرن در نظامی که رهبرش غیرقانونی هست، مجلسش با مهندسی و تقلب اومده، قوه مجریه‌اش الان رئیس جمهورش با مهندسی و تقلب اومده و رئیس قوه قضاییه‌اش هم از اون دوتای دیگه فاسدتر هست. آخه اصلاح ساختاری چه معنی داره؟ با این نظام مگر میشه اصلاح ساختاری کرد؟ اصلاح ساختاری موقعی واقع میشه که این نظام ساقط شده باشه، مردم ایران یک نظام سکولار دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تأسیس بکنن، و الا اینایی که مملکت رو به این روز انداختند و فاسدینی که هم قوه قضاییه رو فاسد کردن، حالا هم شدن رئیس قوه مجریه، هم شهرداری رو نابود کردن و حالا شدن رئیس مجلس، قوه قضاییه‌اش هم که تکلیفش روشن هست و رهبر غیرقانونی، آها در این مجموعه دیگه اصلاح ساختاری بجز بر کنار کردن حکومتچیان مگر راه دیگه‌ای داره؟
ویدیوهای منتشر شده نشان دهنده رفتارهای خشونت‌آمیز با زندانیان، اقدام به خودکشی آنها، قاچاق مواد مخدر به درون زندان و حتی درگیر شدن خود ماموران با یکدیگر است. این در حالی است که برخی از بندهای زندان اوین زیر نظر نهادهایی چون سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه اداره می‌شوند، سازمانی که هیچ نظارتی را بر نمی‌تابد. اصلاح ساختاری در آنها آیا ممکن است؟ از یک زندانی سیاسی پیشین بشنویم که از شکنجه هایی میگوید که ویدیوهایش هیچ کجا منتشر نشده است. زندانی سیاسی که سر، دندان، انگشتان دست و مچ دست و پایش را زیر شکنجه شکستند و همچنان پس از سالها بر اثر لگد های بازجویان با دیسک کمر و بر اثر اقامت طولانی در سلول انفرادی با بیماری آسم دست و پنجه نرم میکند. احمد باطبی در آمریکا.
تمام این چیزایی که در ویدیوها میبینید بدرفتاری زندانبان با زندانی یا نگهداری بد زندانی در زندان است که البته همه اینا مصداق شکنجه محسوب میشه، ولی اون شکنجه‌ای که ما ازش صحبت میکنیم شکنجه‌ایه که در زندان 209 و در زندان 500 سپاه صورت میگیره، جایی که هیچ دوربینی در اونجا هک نشده که بشه ویدیوهاش بیرون بیاد و الان سپاه پاسداران به عنوان عامل شکنجه، کسایی که شکنجه واقعی میکنن و وزارت اطلاعات پشت سازمان زندان‌ها قائم شدن و بهره میبرن برای اینکه تمام تیرها و تمام انتقاد سازمان زندان است و کسی یادی از اونها نمی کنه. این که سیستم آیا بهبود پیدا خواهد کرد یا خیر، به نظر من غیر ممکنه که سیستم جمهوری اسلامی اصلاح بشه در مورد رفتار با زندانی، برای اینکه هیچ پشتیبانی زندانی نداره و شما برای شکایت کردن باید از ضارب به ضارب شکایت بکنید و تا زمانی که شما سیستم فاسد دارید هر چه قدمش رو ضارب به ضارب شکایت بکنید کسی پیگیر شکنجه ها یا آزارها یا آسیب هایی که شما دیدید نخواهد بود.
در حالی که محمد باقر قالیباف میگوید تخلف در برخی موارد در زندانها برایشان محرز شده است، محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در ایران روز دوشنبه به رادیو فردا گفته است که آنچه انجام شده جرم است و نه تخلف و بر آنچه قاعدتا باید بشود تاکید میکند و میگوید وظیفه دادستان است تا به سرعت پیگیری کند، اما در ادامه از ناباوریش به انجام این روند در جمهوری اسلامی میگوید.
در مسئله زهرای کاظمی که خب زیر شکنجه اون رو کشتن و موارد بسیاری از مثلا شکنجه وبلاگ نویس ها که ما وکلاشون بودیم در کانون مدافعان حقوق بشر، تا به امروز حتی یک مورد دیده نشده است که قوه قضاییه به تکالیف قانونی خودش عمل بکنه و این افراد مجرم رو تحت تعقیب و مجازات قرار بده.
در این صورت راهکار مقابله با این عملکردها چه میتواند باشد؟ محمد سیف‌زاده:
ببینید در چنین وضعیتی که به وجود میاد زن باید به صورت خاص عمومی مردم در بیاد و مردم مصرن حکومت رو تحت فشار قرار بدهند که جلوی این کارها باید گرفته بشه و وقتی در ایران حق دادخواهی وجود نداره و حتی وکلایی که در یک مسئله میرن شکایت بکنن اینا دستگیرشون میکنن در حالی که دستگیری اینها هم عمل مجرمانه است، وقتی وجود نداره در چنین مسائلی میشود مثلا به دادگاه بین المللی کیفری که امیدواریم البته اون راهش مقدار سخت است و بعضی از این جرائم رسیدگی بشود و یا مثلا دادگاه های مستقل در اروپا یا سایر کشورهای غربی به بحثی که این افراد به خارج آمدن اینها رو دستگیر بکنه و تحت تعقیب و مجازات قرار بده.
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز میگوید تخلف در زندان اوین محرز است و باید با خاطیان برخورد شود. گفته های او پس از بازدید کمیسیون اصل 90 از زندان اوین است. او گفته فیلم ها که مربوط به سالهای 95 تا 99 هستند از آرشیو زندان خارج شدند. انتشار فیلم ها از رفتار خشونت‌آمیز با زندانیان در زندان اوین قوه قضاییه را با چنان انتقادات شدیدی روبرو کرده که غلام حسین محسنی اژه‌ای را بران داشت تا از دادستان کل کشور بخواهد تا به فوریت موضوع را بررسی کند. این در حالی است که محمد مصدق معاون اول او روز یکشنبه گفته است که فیلم ها مونتاژ است و ربطی به زندان اوین و قوه قضاییه ندارد و حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ویدیوها را فیلم سازی خوانده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بیش از 570 کنشگر سیاسی و اجتماعی با انتشار یک بیانیه اعلام کردند که صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی رهبر باعث وضعیت وخیم کرونا در کشور شده است. این کنشگران در بیانیه خود خواستار آزادی سریع 4 وکیلی شدند که به دلیل طرح شکایت از مسببان این شرایط در بازداشت به سر می‌برند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
575 نفر از معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی با انتشار یک بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت 4 وکیل و فعال مدنی منتقد سوء مدیریت کرونا، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شدند. در این بیانیه که روز یک شنبه 7 شهریور منتشر شده است، با اشاره به آمار افزایشی جانباختگان بر اثر کرونا و آمار مبتلایان، ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن در کشور، صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی رهبر، اطاعت وزیر بهداشت از رهبر و همچنین حمایت 200 نماینده مجلس از این فرمان را علت اصلی بحران کرونا در ایران اعلام کردند. مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، مریم فراافراز، لیلا حیدری و مهدی محمودیان وکلا و فعال مدنی بودند که 23 مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بازداشت شدند. تاکنون خانم‌ها حیدری و فراافراز و آقای فقیهی آزاد شدند، اما درباره وضعیت سایر بازداشت شدگان اطلاعات دقیقی در دست نیست. در گفتگویی که با محمد حسین آقاسی وکیل در تهران داشتم، او ضمن اشاره به آخرین وضعیت این وکلا، این بازداشت‌ها را غیرقانونی خواند.
دستگیری وکلای دادگستری که قصد طرح شکایت داشتند مطلقاً قانونی نیست، چون ارتکاب جرم از ناحیه آنها به هیچ وجه متصور نیست. هنوز اقدامی نه نفیاً و نه اثباتاً انجام ندادند. ظاهراً یا شنود می‌شدند و یا به نحوی از آنها دوستان اطلاعاتی مطلع شدند. در دفتر یکی از وکلا جلسه ای داشتن، اینها صحبت میکردن، وارد دفتر شدن و بازداشت شدن و خب چند روزی هم در بازداشت بودن که دو نفر دیگه از اینها همچنان در بازداشت باقی موندن و دو نفر هم امروز یا دیروز با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شدن. عمل دستگاه قضایی یا انتظامی یا نهاد امنیتی، هر کسی که این کارو کرده، کاملا غیر قانونی و اگر که قرار باشه رسیدگی بشه، باید اینها تحت تعقیب قرار بگیرن. پس از دستگیری افرادی که دربارشون صحبت شد، اینها را به اتهاماتی که هنوز ثابت نشده براشون قرار صادر میکنن، چون به محض اینکه اینها به بازپرس معرفی میشن، باید بازپرس تفهیم اتهام بکنه و یک قراری صادر بکنه که به سنال اون بتونه در بازداشتگاه نگه داره. به نظر میرسه که برای آقای کیخسروی و برای آقای مصطفی نیلی قرار سنگین‌تر یا قرار بازداشت موقت صادر شده و برای دوستانی که تا به حال آزاد شدن قرار نامتناسب سنگینی صادر شده که به اعتقاد من به عنوان وکیل برخی از این گونه پرونده‌ها نمیتونه این قرار کاملا متناسب با اون چه که صحبت و گفتگوش هست باشه و امیدواریم که به هر حال در آینده نزدیک بقیه دوستان هم بتونن از این وضعیت نجات پیدا بکنن و کسانی که دست به این کار زدن روش قانونی رو در این ارتباط اتخاذ بکنن.
در بیانیه 575 نفر نیز بر غیر قانونی بودن بازداشت این افراد و انتقاد از عدم دسترسی به وکیل انتخابی تاکید شده است و نوشته شده است که حتی اگر این افراد قصد شکایت از رهبر را نیز داشتند، طبق اصل 107 قانون اساسی این شکایت اقدام مجرمانه محسوب نمی شود. بازداشت این وکلا و فعالان مدنی واکنش های بسیاری را در 2 هفته گذشته در پی داشته است. بیش از 50 وکیل دادگستری اواخر مرداد با انتشار نامه خطاب رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی این افراد و معرفی عوامل بازداشت خودسرانه آنها و کسانی شدند که از قدرت علیه منافع عمومی سوء استفاده کردند. ده ها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران هم دوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت وکلا و فعالان مدنی منتقد مدیریت کرونا را غیر قانونی و نقض حقوق شهروندان دانستند. عفو بین الملل نیز ششم شهریور در یک پیام توییتری بازداشت این افراد را خودسرانه خواند و از مردم خواست که با بازنشر این پیام از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری آنها شوند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پس از طوفان توییتری برای لغو حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی که در سنندج در حبس به سر می‌برد، اجرای این حکم با توجه به قطعی بودن آن هنوز محتمل است. حیدر قربانی به همراه محمود صادقی، برادر زنش، در مهر ماه سال 95 به اتهام همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران بازداشت شد. فرزند حیدر قربانی هیمن در گفتگویی که با همکارم محمد زرقامی داشته، درخواست خود و خانواده‌اش را در حفظ جان پدرش مطرح کرده.
والا من یکی از صحبت‌های آقای صالح نیکبخت، وکیل پدرم، را اینجا برای شما و شنوندگان عزیز می‌خوانم. وکیل پدرم گفته است به لحاظ قانون اتهام بغی در خصوص آقای قربانی اتهام صحیحی نیست، به جهت اینکه کسی باقی شمرده می‌شود که عضو گروهی باشد یا قیام مسلحانه کند و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردد. هیچ کدام از این موارد شامل حیدر قربانی نمی‌شود. پدر من قتل انجام نداده، ولی همانطور که نوید افکاری گفت، اینها برای تنابشان دنبال گردن می‌گردند، چون دستشان به قتل آن پاسداران نمی‌رسد، مزورشان به پدر من رسیده. همانطور که قتل را به گرد نوید افکاری انداختند، او را به گناه اعدام کردند، حالا همین کار را دارن با پدر من می‌کنند. من تقاضا دارم از سازمان ملل، از سازمان‌های حقوق بشری که یه دقیقه سکون نکنن، نذارن پدرم رو اعدام کنن.
آقای قربانی، با توجه به درخواستی که شما دارید، چقدر فکر میکنید که این درخواست ها و اینکه اگر سازمان های حقوق بشری سکوت نکنند و رسانه ها سکوت نکنند، این میتونه تأثیر بگذاره و روند
مردم دست به دست هم بدن، بلندشن با سازمان حقوق بشر، نذارن پدرم اعدام کنن؟
فکر میکنید که تلاشای حقوقی که آقای نیکبخت داره انجام میده، حالا وکیل پدرتون، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ آیا امکان این وجود داره که این حکم به هر حال تغییری درش رخ بده یا تجدید نظری دربارش صورت بگیره؟
والا دیگه به کمک آقای سالم نیکبخت و به کمک مردم و به کمک سازمانهای حقوق بشری، آره امیدی است پروندهش تغییر میکنه، ولی سکوت کنیم و هیچی نگیم اعدام میکنن. باید یه دقیقه سکوت نکنیم، باید بلند شیم دیگه، باید بلند شیم، صدای فریاد حیدر باشیم.
یعنی باید اعتراض های مدنی انجام بدن، منظورتون؟
آره، باید کارهای مدنی انجام بدن، باید دیگه، نذارن که پدرم اعدام کنه. چون پدر من 3 ماه زیر سخت‌ترین شکنجه اطلاعات بود، و واسه پدر من پرونده سازی و پابول سازی کردن، وگرنه پدر من نه قتلی کرده نه آدم کش بوده. پدر من دلش نمیومد یه گنجشکو بکشه، الان چه برسه به قتل.
پدر شما فعالیت سیاسیش دقیقا معطوف به چه چیزی بود؟ چه فعالیت سیاسی داشت که؟
هیچ فعالیت سیاسی نداشت، سرش تو زندگی خودش بود، کاری به کار کسی نداشت، تا جایی که تونسته خوبی کرده ولی بدی نداشت. پدر من راستی ما شکنجه کردن که بگوید قاتل است، در حالی که او قتل نکرده. وقتی به جرم مجبورش کردن که بگوید قاتل است، حالا به جرم همان حرف دیکته شده، خودش هم به پدرم حکم اعدام دادن. اینها اصلا مسلمان نیستن، اینها ظالم و دروغگو هستن. مردم و تمام جهان باید در برابر این بی‌عدالتی بیست و سکوت نکنه.
خانواده چه اندازه با آقای قربانی در تماس هست؟
الان ملاقات حضوری که قطع شده، الان که تلفن تصویری زنگ می‌زنه.
خود شما اصلا فرصت این همین رو داشتید که با اینکه خارج از ایران به سر میبرید با پدرتون بتونید صحبت کنید؟
من والا گوشی به گوشی گرفتم باهاش صوتی حرف زدم، وگرنه نمیتوانید تصویری زنگ بزنید.
خانواده وضعیت روحیشون رو چجوری دیدن؟
آدرسی هم روحی خوبی ندارن، به خاطر بی‌عدالتی و بی‌توجهی چرا باید پدر ما را از ما بگیرن؟
خانواده چقدر امید دارن که این حکم تجدید نظر در موردش صورت بگیره؟
میگه بیگناه تا پای در میره، ولی سرش به تناب نمیره.
یعنی فکر میکنید که یه همچین ضرب المثله؟
پدر من بیگناه، خب اعتقاد دارم که حکم اجرا میشه.
بله، صحبت‌های هیمن قربانی، فرزند حیدر قربانی، زندانی سیاسی محبوس در سنندج و محکوم به اعدام را می‌شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه‌اش در روزهای گذشته اعلام کردند که گشایش‌هایی در بازار ارز ایجاد خواهند کرد. این اصرار تاکنون به کاهش نسبی برخی ارزها منجر شده. بیشتر گفتگوی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد و در این باره پرسیدم.
این نوسان‌ها بسیار طبیعی است در چارچوب همه ارزهای بین‌المللی و نمیشه این رو به عنوان یک گرایش عمومی تلقی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اون دلایل ساختاری و کلان اقتصادی بر سر جاشه و طبیعتاً با کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی میبایست انتظار داشت که به هر حال قیمت ریال هم در مقابل پولهای خارجی کاهش پیدا بکنه. ولی نکته ای که اینجا میشه به عنوان تجربه تاریخی نگاه کرد، اگر نگاهی بیندازیم به 40 سال اخیر با توجه به اینکه کسر بودجه همواره وجود داشته و تورم همواره وجود داشته، ما نمیبینیم به شکل پایدار که فرضاً ارزش ارز ملی، پول ملی تثبیت بشه در مقابل ارزهای بین‌المللی. بنابراین انتظار می‌رود که با توجه به مشکلات ساختاری که وجود داره و البته مشکلات کلانی مثل مسئله رکود، مسئله جریان نقدینگی و که رکورد داره می‌زنه و البته مسئله تحریم‌ها و مشکل کرونا که الان بخش از اقتصاد ایران رو فلج کرده، بنابراین اگر این دلایل رو ما به هر حال سرجم نگاهی بیندازیم، قاعدتا میبایست ارزش پول ملی ایران در مقابل ارزهای معتبر کاهش پیدا میکنه. منتها اینکه چرا بعضی موقعا فرضاً قیمت ارز میاد پایین یا میره بالا، اینا نوسان‌های موقت و کوتاه مدته که در بلند مدت البته تحت تاثیر عوامل ساختاری و کلان به زوال میره و بنابراین اون چیزی که باقی میمانه کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی.
ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه‌اش تا به حال به شیوه دستوری خواستار کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی در ایران شدند. از جمله رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن گفته که در یک برنامه کوتاه مدت نسبت به رفع چالش‌های نرخ ارز و تنظیم بازار خواهیم پرداخت و هرچه زودتر تورم کنترل شود. حالا سوال اینجاست که آیا این شیوه برای مقابله با مشکلات اقتصادی کارآمد است؟
خب نکته ای که در سخنان همه مقامات دولت 13 هم شاید بشه گفت مشترکه اینه که اینها وعده هایی میدن و ادعاهایی میکنند اما نمیگن که چگونه میخوان به این اهداف یا این وعده ها برسن. برای اقتصاددان و از منظر اقتصادی مهم این نیست که هدف گذاری چگونه است یا فرضاً وعده ها چیست، بلکه باید بگویند که چگونه میخوان به این وعده ها جامعه عمل بپوشانند. با توجه به اینکه فرضاً نقدینگی یکی از دلایل مهم تورم و همچنین کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر بین‌المللی، این مقامات باید بگن آیا میتونن فرضاً نقدینگی رو کنترل کنن، آیا میتونن کسر بودجه رو درمان بکنن، که چنین چیزی گفته نمیشه و حتی با توجه به محاسباتی هم شده غیر ممکنه که در کوتاه مدت، میان مدت و حتی بلند مدت این امکان پذیر باشه. یا باید اینها بگوین چگونه میتوانن درآمدهای ارزی رو فرضاً بالا ببرن با توجه به تحریما، این هم ما سخنی نمیبینیم. یا چگونه میخوان کارآمدی اقتصادی رو بالا ببرن، رشد اقتصادی رو بالا ببرن. این مشکلاتی که من خدمتون گفتم و این تنگناهایی نیست که یک شبه و بشه با سیاست گذاری حلش کرد. فرضاً مسئله تحریما رو مگر میشه با تکنیک‌های مدیریتی یا فرضاً دستورالعمل حل کرد؟ این باید مسئله است که مربوط است به سیاست خارجی و باید رهبر حاکمیت در مورد اون تصمیم گیری کنه. تازه اگه فردا تحریم‌ها منتفی بشه، ماها بلکه سالها طول میکشه تا اقتصاد ایران به شکل متعارف گذشته خودش برسه. یا اگر بخوایم مسئله فرضاً کسر بودجه و نقدینگی رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، در مورد این هم نمیشه در کوتاه مدت حل کرد یا فرضاً افزایش بهره وری یا رشد اقتصادی. بنابراین این صحبت‌ها بیشتر وعده است و ابزارهای رسیدن به این وعده ها در اختیار مقامات حاکمیت و حتی کل حاکمیت نیست. بنابراین اینها رو به عنوان نوعی عوام‌گرایی یا حتی عوام‌فریبی باید تلقی کرد.
نقطه نظرات احمد علوی کارشناس اقتصادی رو میشنیدید. دانیل شاپیرو سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل به سمت مشاور ارشد رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دانیل شاپیرو از هفته گذشته پس از تایید صلاحیت امنیتیش به عنوان مشاور ارشد رابرت مالی به تیم وزارت خارجه در امور ایران پیوسته است. دانیل شاپیرو از سال 2011 تا ابتدای سال 2017 سفیر آمریکا در اسرائیل بود. پس از آغاز به کار دولت جو بایدن، نام او در برخی رویدادهای مربوط به روابط اسرائیل و کشورهای عربی به عنوان فرستاده ویژه آمریکا مطرح شده بود. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسرائیل، معتقد است که یکی از دلایل انتصاب دانیل شاپیرو در نقش مشاور ارشد رابرت مالی این است که دولت بایدن می‌کوشد نگرانی‌های اسرائیل را از روند مذاکرات احیای برجام رفع کند. مهیر جاودانفر:
یکی از بزرگترین دلایل انتصاب آقای شاپیرو این است که دولت آقای بایدن به دنبال افزایش هماهنگی با اسرائیل هستش در مورد مسئله برنامه اتمی ایران. ما دیدیم که در زمان آقای اوباما و آقای نتانیاهو و در زمان آقای بایدن و آقای نتانیاهو روابط بین اسرائیل و آمریکا در مورد مسئله ایران تیره بود. اسرائیل اتفاقا چندین بار آمریکا را متهم کرد به اینکه جزئیات مهم مذاکرات با ایران و عواقبی که میتونن برای اسرائیل داشته باشن رو از اسرائیل پنهان کرده بود. پس به نظر میاد که با انتصاب آقای دانیل شاپیرو دولت آقای بایدن داره سعی میکنه که این نگرانی های اسرائیل رو رفع بکنه در مورد روند و پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه اتمی این حکومت. و آقای دانیل شاپیرو کسی هستش که واقعا میشه گفت انتصاب بسیار به جای هستش ایشون برای این سمت. آقای شاپیرو چندین سال در اسرائیل زندگی کرده، سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل بوده، عبری زبان هستش، اینجا در یک میشه گفت اندیشکده امنیتی اسرائیلی بود. از نگرانی های اسرائیل در مورد برنامه اتمی ایران خیلی خوب آگاه هستش و دیدگاه منصفانه و پر از اطلاع ایشون داره. از یه طرف دیگه ایشون آمریکایی هستن و ایشون در وزارت امور خارجه آمریکا قبلا بودن، پس میدونن که در آمریکا روند مذاکرات و روند سیاسی چجوری کار میکنه. بنابراین بر اساس این شایستگی ها ایشون واقعا شخص شایسته هستن برای این سمت و به نظر من نه فقط انتصاب ایشون اعتماد بین اسرائیل و آمریکا رو افزایش میده، بلکه میتونه روابط بین هر دو کشور رو هم بهتر بکنه.
درباره عواقب و پیامدهای انتصاب دانیل شاپیرو به سمت مشاور ارشد رابرت مالی، نظر مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل را میشنوید.
یکی از عواقبی که انتصاب آقای شاپیرو میتونه داشته باشه این هستش که اگر در آینده آقای بایدن و جمهوری اسلامی ایران به یک توافقی برسن برای بازگشت به برجام، برای اسرائیل انگیزه شروع کردن یک کارزار لابی در آمریکا علیه این برگشت به برجام کمتر خواهد بود. چرا؟ چون با انتصاب آقای شاپیرو اسرائیل آگاه‌تر خواهد بود از روند مذاکرات و مطلع خواهد بود، و اگر نگرانی‌های اسرائیل داشته باشه میتونه از طریق آقای شاپیرو به آمریکایی‌ها آنها را مطلع بکنه. و اگر آمریکا در میشه گفت نهایتاً تصمیم بگیره که برگرده به برجام، اسرائیل دیگه این دفعه نمیتونه بگه که بله ما نمیدونستیم و ما رو مطلع نکرده بودن. نه، این دفعه اسرائیل با انتصاب ایشون آگاه خواهد بود از روند این مذاکرات، پس انگیزه ای نخواهد داشت مثل زمان آقای نتانیاهو که کارزار بسیار بزرگی رو لابی حامی اسرائیل علیه برجام را انداخت. این دفعه با در جریان گذاشتن اسرائیل با این انتصاب، اسرائیل انگیزه ای نخواهد داشت برای شروع کارزار مفصل علیه برگشته آمریکا به برجام. و یکی از عواقب دیگه هم که میتونه داشته باشه این هستش که از یه طرف آقای بنت در سیاست داخلی اسرائیل میتونه بگه که این دستاورد بسیار بزرگی برای اسرائیل هستش، چون همچین پدیده زمان آقای نتانیاهو وجود نداشت. از یک طرف دیگه آقای بایدن میتونه از این استفاده بکنه، از این تحول برای انتخابات آینده خودش و به حامیان اسرائیل میتونه بگه که من اسرائیل رو در جریان گذاشتم و هماهنگی من با اسرائیل خیلی خوب بود، که اونم میتونه به کارزار انتخاباتی آقای بایدن کمک بکنه و مثبت باشه براش.
در این میان سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران برجام را غیر قابل تغییر دانست و گفت برجام سندی است که یک بار مذاکره و مهرموم شده است و امکان تغییر در آن نیست. خطیب‌زاده همچنین وقفه به وجود آمده در مذاکرات احیای برجام را ناشی از به گفته او لجبازی و رفتارهای غیر منطقی طرف آمریکایی و غربی دانست و گفت هنوز تغییری در رفتار واشنگتن دیده نشده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده اصلی آمریکا پیرامون احیای برجام چند روز پیش به رادیو فردا گفته بود در 6 دور مذاکره پیشرفت‌های اساسی به دست آمد، اما همه شکاف‌ها پر نشد و اگر جمهوری اسلامی با موضعی تندتر بازگردد پر کردن این شکاف‌ها سخت‌تر خواهد بود.
پایان بخش مجله آخرین اخبار میادین ورزشی است، اما من برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم به پایان مجله نیمه شب گوش کنید. بدرود.
دو مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز حاصل تلاش ورزشکاران پارالمپیکی ایران در بازی‌های پارالمپیک توکیو در روز دوشنبه بود. دو طلای ایران در دو میدانی توسط امیر خسروانی در پرش طول و مهدی اولاد در پرتاب وزنه به دست آمد و منصور پورمیرزایی و سامان رضی هم در وزنه‌برداری به ترتیب نقره و برنز گرفتند. پیروزی 3-0 تیم والیبال نشسته ایران برابر برزیل هم از دیگر نتایج مهم ورزشکاران ایران در روز 6 این بازی‌ها بود. در پایان 6 روز بازی‌های پارالمپیک، کاروان ایران با 5 طلا، 5 نقره و 1 برنز به رتبه 12 جدول توزیع مدال‌ها صعود کرد. در مرحله 1/8 نهایی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در تهران دوشنبه شب تیم والیبال زیر 19 سال ایران در 3 ست تیم جمهوری چک را شکست داد و در 1/4 پایانی حریف آرژانتین شد. دیدار تیم‌های والیبال زیر 19 سال ایران آرژانتین در دور 1/4 روز 3 شنبه انجام می‌شود. دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه 27 بازیکن را برای 2 دیدار مقابل سوریه و عراق به اردوی نهایی این تیم دعوت کرد. از این تعداد 10 بازیکن شاغل در لیگ داخلی هستند و 17 بازیکن هم لژیونرهایی هستند که در خارج از کشور مشغولند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در 2 بازی اول انتخابی جام جهانی در آسیا روز 11 شهریور در ورزشگاه آزادی تهران میزبان سوریه است و 5 روز بعد 16 شهریور در دوحه قطر با تیم عراق دیدار خواهد کرد. دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس روز گذشته از به تعویق افتادن مهلت صدور حکم پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. فیفا پیش از این رأی به محکومیت 6.5 میلیون دلاری فدراسیون فوتبال ایران در این پرونده داده بود. حکم نهایی دادگاه عالی ورزش در این پرونده سنگین قرار است در اواسط مهر ماه اعلام شود. و اعضای تیم ملی فوتبال سوریه روز گذشته برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی وارد تهران شدند. سوریه هفته پیش در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته بود به دلیل نبود کمک داور ویدیویی در ورزشگاه آزادی و همچنین شمار بالای مبتلایان به کرونا در ایران بازی در ورزشگاه آزادی تهران را لغو و در کشور ثالث این مسابقه انجام شود. تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا با تیم‌های کره جنوبی، امارات، عراق، لبنان و سوریه همگروه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.